و بدون ضامن یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی، قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه سیم و زر باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیوی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه سیم و زر امروز قصد داریم درباره یک کتاب قهرمان ملت با عنوان فرعی پاسداری و دفاع از مرزهای جهان اسلام و بررسی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از نگاه قوانین بین‌المللی به قلم آقایان مرتضی بریری و دکتر محمد مهدی سید ناصری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای مرتضی بریری، یکی از نویسندگان این کتاب، و آقای محمد آسیابانی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه، همچنین خدمت مجری محترم سرکار خانم ساختبار و مهمان عزیزمون آقای مرتضی بریری.
متشکرم که همراه ما هستید در این برنامه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، جناب آقای مرتضی بریری که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای بریری سلام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم ساختبار و برادر ارجمندم پژوهشگر توانمند جناب آقای آسیابانی. سلامی هم عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سیم و زر و تشکر میکنم از اینکه وقت ارزشمندشون رو صرف شنیدن گفتگوی پیرامون کتاب قهرمان ملت میکنم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. پیش از اینکه گفتگوی برنامه امروز رو تقدیم شما کنیم، با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. مرتضی بریری فعال فرهنگی، نویسنده و کارشناس ارشد رشته حقوق است. او با رسانه‌های مختلف و همچنین نهادهای فرهنگی کشور همکاری داشته است و یادداشت‌های او در رسانه‌های مختلف و نشریه‌های متعددی منتشر شدند. مرتضی بریری پیشتر کتاب فهم کرونا را با همکاری دو نویسنده دیگر نیز منتشر کرده بود. همچنین کتاب معاصریت تاریخ سال گذشته از این نویسنده منتشر شد. قهرمان ملت آخرین اثر مرتضی بریری است که با همکاری مشترک دکتر محمد مهدی سید ناصری وارد بازار کتاب شده است. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای محمد آسیابانی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر، و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
کتاب قهرمان ملت با عنوان فرعی پاسداری و دفاع از مرزهای جهان اسلام و بررسی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از نگاه قوانین بین المللی تألیف مشترک آقای بریری هست و آقای محمد مهدی سید ناصری که توسط نشر ذکر منتشر شده. کتاب سه فصل داره. فصل اول عنوانش هست حکمت مرزبانی، فصل دوم حقوق بین الملل و مسئله تروریسم هست، و فصل سوم با تیتر از کرمان تا بهشت به نحوی زندگی نامه شهید سلیمانی رو در بر میگیره. بخش اول کتاب اما اهمیت بسیاری داره. یه سری مباحث تئوریک رو در زمینه امنیت در کلام الله مجید و مسئله جهاد در آیات و روایات مطرح میکنه و خب از این مباحث تئوریک به این نتیجه میرسند که اندیشه حاج قاسم، اندیشه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی منبعث هست از قرآن و به نحوی از روایات. آقای بریری، شما اشاره کردید تو کتاب که جهاد به هر حال دکترین دفاعی اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران هم ویژگی تهاجمی نداره، اما شاید این شبهه برای مخاطبای کتاب پیش بیاد که خب اگر چنین هست پس چرا سردار سلیمانی و نیروهاش خارج از مرزهای ایران مشغول نبرد و مشغول مبارزه با تروریسم بودند؟
بسیار عالی جناب آقای آسیابانی. شنوندگان عزیز، برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم میدونم به این نکته اشاره کنم که عدید صدر رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی کل کشور ایران حرمه و اگر این حرم از دست بره باقی ممالک اسلام هم از دست خواهند رفت. پس برای حفظ این ملک در خط مقدم مقاومت و مبارزه علیه استعمار و استکبار جهانیه باید تلاش بسیار کرد. طبیعتاً خب میدونیم که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران غرب به شدت احساس خطر کرد و پیش خودش حساب کرد که الان کسانی هم میان مردم در ایران به قدرت رسیدن که جز خدا از هیچ چیز دیگه‌ای واهمه ندارن و مردم هم یک بارچه پشت اونا ایستادن. خب بنابراین دیگه مثل دورانهای قاجار و پهلوی نمیتونیم این سرزمین رو تحت اشغال استعمار خودمون داشته باشیم و نیروهای خودمون رو اونجا مسلط کنیم. عرض کنم خدمتون واقعیت اینه که انقلاب اسلامی نه تنها دست غرب رو از منافع ایران کوتاه کرد، بلکه جبهه مقابله تئوریک با غرب رو نیز در سطح جهان به راه انداخت. خب این امر هم سبب شد تا هیمنه ایدئولوژیک غرب زیر سوال بره. انقلاب اسلامی ایران موجب شد تا کشورهای آزاده جهان و سیاستمداران غیر وابسته به مدل‌های تئوریک صحیح برای مقابله با غرب و نظام استکبار دست پیدا کنن. خب اینم زنگ خطری مهم برای ماهیت غرب بود. به همین دلیل هم غربی‌ها از همون سالهای نخست پیروزی انقلاب تصمیم مقابله سخت گرفتن. همه ما می‌دونیم نایب اونا در این مقابله ابتدا دیکتاتور عراق بود که پس از 8 سال دفاع قهرمانانه مردم ایران از انقلابشون برای غرب مسلم شد که نمی‌تونه به همین سادگی دوباره این کشور و این مرز و بوم مقدس رو تحت سلطه خودش در بیاره. طبیعتا اونا جرأت حمله دوباره رو از دست دادن و مقابله رو به حوزه‌های دیگه کشوندن. در برخورد سخت هم یه راه غربی ها ناهم کردن مرزهای ایران رو به سلطه در آوردن کشورهای همجوار بود که خب این مهم هم از دید رهبر عظیم الشان انقلاب و نخبگان نظامی ما از جمله سردار حاجی قاسم سلیمانی پنهان نمون. به همین دلیل هم برای دفاع از حرم و دفاع از سرزمینایی که در خط مقدم مقاومته باید نیروها رو خارج از مرزها مستقر می‌کردیم. عرض کنم خدمتتون که این موضوع برای ایجاد ترس در دشمن امری لازم بوده و هست. چنین روشی برگرفته کلام الله مجیده که تفسیر آیه 60 سوره مبارکه انفال ما رو به این مهم می‌رسونه. آقای آسیابانی شنوندگان عزیز، در کتابم البته اشاره شده که این روش را اندیشمندان مسلمان از جمله فارابی هم توصیه کردند. اما این استقرار به روش کشور استکباری نبود که حمله مستقیم انجام بشه و کشور دیگر رو اشغال کنیم. همه ما میدونیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر جهتی با کشور استکباری تفاوت داره. خب ما برای تمام کارهای خودمون برخی خط قرمزا رو داریم. شهر مقدس به ما اجازه تجاوز به دیگر کشورها نمیده. دکترین نظامی ما کاملا دفاعیه. بنابراین یه علت ماجرا اینه که ما برای دفاع نیاز داشتیم به خارج از مرزهامون بریم. شما سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید، ولی حالا به یه علت دوم هم میپردازم. به نظرم این نکته دیگه کاملا روشن میشه که برای ما دفاع خارج از مرزها یعنی برای دفاع خارج از مرزها باید حضور داشته باشیم. دلیل دیگه ماجرا اینه که همونطور که اشاره شد انقلاب اسلامی هیمنه ایدئولوژیک غرب را زیر سوال برد. پیشتر عرض کردم خدمتتون انقلاب اسلامی دوگانه مستضعف و مستکبر رو دوباره احیا کرد. خب این دوگانه هم در دل کلام الله مجید بیرون آمده. همین که مواجهه مستکبر و مستضعف باعث میشه که خط مقدم جبهه مبارزه با استکبار قرار بگیره، آزادی خواهان سراسر جهان هم به اون بپیوندن. عرض کنم خدمتون برادران خواهران عزیزم، خداوند در قرآن مجید به ما دستور داده که هر جایی ندای مظلومیت مظلومان بلند شد مسلمان ها وظیفه دارن که به کمکشون بشتابن.
به نظر من الان بخشی از کتاب رو با صدای مجری محترم بشنویم و بعد دوباره در خدمتون خواهیم بود.
انقلاب اسلامی ایران همیشه در معرض هجوم غرب قرار دارد. دلیل این آشتی ناپذیری نظام استکبار جهانی با انقلاب و مردم ایران کوتاه شدن دست آنها از منافع استعماریشان است. همچنین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توانست یک جبهه تئوریک و یک محور مقاومت نظامی را نیز مقابل غرب باز کرده و هیمنه غرب در شرق تسخیر شده را زیر سوال ببرد. تشکیل محور مقاومت و پیوستن آزاد مردان جهان و سیاستمداران غیر وابسته جهانی به این محور زنگ خطری برای غرب بوده، چرا که ماهیت آنها زیر سوال رفته و دستشان از منابع مهم کوتاه شده است. غرب از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام اسلامی بهره برده است. دو سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تروریست اجاره‌ای خود یعنی نظام بعث را مأمور به مقابله با انقلاب کرد. سرشاخه مقاومت تقریباً با دستانی خالی مقابل ارتش تا دندان مسلح رژیم بعث ایستاد و توانست موجودیت کشور را حفظ کند تا خللی به مرزها وارد نیاید. پس از آن بود که سرشاخه اصلی محور مقاومت باید قدرت خود را نشان می‌داد. تشکیل نیروی برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر اساس همین مؤلفه همانطور که پیشتر اشاره شد مأخوذ از قرآن و روایات تشکیل شد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب قهرمان ملت به قلم آقایان مرتضی بریری و دکتر محمد مهدی سید ناصری بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب خیلی ممنونم خانم ساختبار. بعد نکته مهمی رو مطرح کردند آقای بریری. خب وقتی بر اساس تاکیدات
قرآنی و تأکیدات کلام الله مجید ندای مظلومیتی وقتی از جایی بلند میشه، ما فارغ از مرزهای سیاسی و اینها نیاز داریم که به اون ندا پاسخ بدیم و به کمکشون بریم. و خب برای ما تو این زمینه هم به هر حال با درخواست مستقیم رهبران سیاسی اون کشورها هم بوده، از جمله کشورهای سوریه و عراق که ما حضور داشتیم. خب نکته خیلی مهمی هست که آقای بریری بهش اشاره کردند. آقای بریری، سال دیگه من اینه که خب تو کتاب اشاره کردید که بر حسب خب آیات کلام الله مجید ما برای اینکه به امنیت برسیم و اگر خواهان امنیت هستیم، نخستین مؤلفش توحیده و موحد بودن، و خب البته ما همین امنیت رو داریم. آیا حضور سردار در خارج از مرزها که برای امنیت ایران و جهان اسلام بود، میشه حضور فرهنگی هم دونست و یعنی این حضور رو مبلغ و دعوت به توحید هم معرفی کرد؟
ببینید، این مسئله رو باید با توجه به مفهوم امنیت در کلام الله مجید بررسی کرد. خداوند در آیه 97 از سوره مبارکه نحل وعده فرمودن که اگر مردمان به او مؤمن باشن، پاداششان زندگی امن و حیات طیبه است. آیه 55 از سوره مبارکه نور هم همین اهمیت ویژگی همین ویژگی رو به ما میرسونه. عرض کنم خدمتتون، از شنوندگان عزیز تقاضا میکنم با آیاتی که عرض میکنم دقت کنن تا وعده خداوند رو ببینن که اگر ما ایمان داشته باشیم و به خدا کفر نورزیم، نخستین پیامد اون امنیت مردمونه. خداوند متعال در 18 آیه از سوره مبارک سبأ به مؤمنان وعده میده. ترجمه این آیه اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، بدین شرح که میان آنها و سرزمین هایی که برکت داده بودیم، شهرها آبادی هایی آشکار قرار دادیم و فاصله های متناسب و نزدیک مقرر داشتیم و با آنها گفتیم شبها و روزها در این آبادی ها در امنیت کامل مسافرت کنید. این آیه اهمیت بسیاری داره، گویی که تمام هدف سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی قدم برداشتن در راه تحقق این آیه بوده. با این آیات خداوند می‌فرمایند که اگر شما موحد شدید و ایمان آوردید و تنها من را موجود برتری که تمام امور به دستش اتونستید، آنگاه از همه جهاد رشد خواهید کرد و آنقدر علم و ثروت پیدا می‌کنید که شهرهایتان نزدیک به هم خواهد شد و با آسانی و در امنیت کامل مسافرت خواهید کرد. خب اینجا مفهوم سرزمینایی که با آن برکت داده شده مهمه، یعنی مرزهای سیاسی اینجا اهمیتی نداره. سرزمین برکت داده شده سرزمین با ایمانانه. شما اگر تسلیم محض خداوند شدید، برکت گسترده میشه. اگر ما امروز میتونیم با آسانی به ارتباط عالیات بریم بدون اینکه ترسی از مزاحمت دشمنان خدا داشته باشیم، از برکات مجاهدت‌های حاج قاسم و نیروهاشه. من نخوندم که حاج قاسم به تبلیغ اسلام بپردازه یا اینکه صرفا فقط نجات مسلمانان یا شیعه هدفش باشه. طریق سیر و سلوک او بهترین تبلیغ برای اسلامه. ذات فرهنگی حضور او در خارج از مرزها از اینجا نمایان میشه. روایت‌های بسیاری شنیدم و بر مبنای اون به این درک رسیدم که ایشون برخی از نیروهای دشمن رو محجور میدونستن. حاج قاسم برای خانواده و کودکان اونا دلسوزی میکردن. خب راهپیمایی اربعین و اجتماع میلیونی شیعیان از سراسر جهان نتیجه جانفشانی سردار سلیمانیه. او جون خودش رو بر این راه به هدف مقدس قرآنی تقدیم کرد.
دقیقاً
وعده جمیل او امنیت بود. تأکید میکنم وعده جمیل حاج قاسم امنیت بوده.
بله.
خب به یقین اگر تقدیر بر طولانی شدن عمر پربرکت این شهید بزرگ با قرار میگرفت، سالهای آتی ما شاهد امنیت در سراسر جهان اسلام شاید در سراسر جهان بودیم. میدونیم که عمده بمبگذاری‌ها و ترورای از مردم‌های عادی در مناطق مسکونی قد که باعث کشته شدن مردم بی‌گناه میشه، توسط تندروهای تکفیری، یعنی همونایی که در سوریه و عراق به جون مسلمان افتاده بودن، صورت میگیره. حاج قاسم در خط مبارزه با تروریسم بود و تروریسم دولتی نظام استکبار جهانی نیست و همین دلیل نتونست مجاهدت رو تحمل کنه. ترور و ناامنی محصول نظام استکباره. هدف استکبار ناام کردن کشورا به ویژه کشورهای مسلمونه تا برنامه‌های خودشو بتونه پیش ببره.
دقیقاً. بله. خب بخش دیگه از کتاب رو خواهیم شنید و بعد برای قسمت پایانی این گفتگو در خدمتتون هستیم.
کشورهای عضو سازمان ملل در 60 نشست مجمع عمومی مورخ 8 سپتامبر 2006 استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم را بر پایه توصیه‌های ارائه شده در گزارش دبیرکل تصویب کردند. این استراتژی در قالب قطعنامه 60-288 در یک برنامه اقدام تلاش دارد تا به ابزاری جهانی برای ارتقاء تلاش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم تبدیل شود. در چارچوب این استراتژی برای نخستین بار تمام اعضای سازمان ملل متحد به شکل یک پارچه بر یک رویکرد استراتژیک مشترک جهت مبارزه با تروریسم به توافق رسیدند. در بخش قطعنامه این استراتژی بدون ارائه تعریفی از تروریسم از تمام کشورهای عضو خواسته شد تا هر نوع عمل تروریستی توسط هر کس در هر کجا و به هر دلیلی را به شدت محکوم کنند. گزارش دبیرکل تحت عنوان متحد شدن علیه تروریسم را به دقت مورد توجه قرار دهند و در نهایت قطعنامه را حاضر و پیوست آن را به اجرا درآورند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب قهرمان ملت به قلم مرتضی بریری و دکتر سید محمد مهدی سید ناصری بود که تقدیم شما کردیم. همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
آقای بریری، شما بحث کردید تو این کتاب در زمینه امنیت و خب بیشتر بحث شما هم مستند هست به آیات کلام الله مجید تا روایات، یعنی احادیث رو خیلی کم مورد توجه قرار دادید. خب یک دلیل برای این قرآنگرایی که از قدیم هم خب بحث بود، به ویژه در عصر جدید که به تفرقه بین مسلمان‌ها زیادتر شد، این بود که خب چون میگفتن قرآن مشترک، یکی از مشترکات مهم مسلمانان هست، حالا با تکیه بر اون به نحوی تفرقه رو جدا میکنیم، چون خب بحثای به اصطلاح غیر مشترک بیشتر در حوزه کلامی هست. شما تکیه کردید بر قرآن، حالا میخوام بگم که آیا این تکیه بر رویکرد قرآنی شهید سلیمانی آیا به دیدگاه و نسبت به همگرایی در جهان اسلام ارتباطی داره؟ حالا شما هم اشاره کردید که نیروهای دشمن رو هم بعضن محجور میدونستند ایشون و خب دلسوزی میکردن برای خانواده ها، دلسوزی میکردن برای کودکان و منم نخوندم جایی یا نشنیدم که ایشون توجهشون فقط شیعیان بوده باشه. این تاکید شما بر قرآن آیا قرار هست که این به اصطلاح همگرایی در جهان اسلام شهید سلیمانی رو به مخاطب برسونه یا اینکه خیر؟
عرض کنم خدمت، همونطور که اشاره کردم برای حاج قاسم انسان و تکریم او مهم بود و این یکی از اصلهای نظام فکری رو به شمار میره. خب چنین ماموریتی رو هم از کلام خدا گرفته بود. قرآن و کلام الله مجید یکی از اشتراکات مهم مسلمان است. عمده تفرقه مسلمان هم در مباحث کلامیه، نه اصبای فکری اونا. شما اگه زندگی و مبارزه آج خاسم رو واکاوی کنید، به هیچ وجه به چیزی بر نمیخورید که از اون بوی تفرقه مشان برسه.
درسته.
از اینجا آج خاسم یکی از مسلمان برجسته جهان اسلام و کارش در امتداد متفکران چون سید جمال الدین اسدآبادی یا امام موسی صدر به شما میره به نظرم. حاج قاسم فارغ از تخصص و نبوغش در مسائل نظامی واقعا یه متفکر برجسته به شما میره. شاید از این نکته تا کنون غفلت کردیم. اون چه من مدام خوندم و شنیدم تبحر حیرت آور در مسائل نظامی و عظمت فکری و روحی و شاید غفلت کردیم.
درسته.
این عظمت و این تلاش و این همه وابستگی فکریش به کلام الله مجید همه و همه در درجه نخست از توحید او برمیاد.
درسته.
اصلا شوخی نیست یه تنه کاری کنی که زلزله به دامن نظام استکبار جهانی با آن همه ادعا پیرامون هیمنش بیفته.
درسته.
حالا یه موردی هم از جناب آقای آسیابانی پیرامون مسائل حقوقی که به نظرم خب همه ما میدونیم، یعنی با توجه اتفاقی که افتاده همه ما میدونیم که نظام استکبار جهانی دستی برتر در مجامع بین‌المللی داره. شوخیه درسته. که فکر کنیم نظام استکبار در این مجامع نفوذ نداره، اونا رو مال خودش نکرده. سازمان ملل، شورای امنیت، خب اینا در مقابل نفوذی رژیم صهیونیستی از فلسطینی‌های مظلوم و حجم گسترده ترور توسط اونا در سراسر جهان چه کاری کردن؟ ولی با این اوصاف به نظرم خوبه که ما شکایت خودمون رو به این مجامع ببریم تا دوریه اونا وابستگیشون به استکبار بیش از بیش عیان بشه و نزد مردم آزاده جهان رسواتر از قبل بشن.
درسته، بله بله، این نکته مهمیه. یعنی درسته، ما که میدونیم از قبل نتیجه این شکایت چه خواهد بود، ولی بهتر اینه که این شکایت رو انجام بدیم، چون به هر حال سردار شهید در روز ترور به درخواست مستقیم به اصطلاح نیروهای سیاسی، شخصیت‌های سیاسی عراق وارد اون کشور شده بودند.
بله درسته،
بله، و این جنایت رخ داد و این شکایت رو ما حتما باید انجام بدیم. به نظرم خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، ممنونم از کتابی که کار کردید، به خصوص این مباحث تئوریکی که در زمینه امنیت با توجه به کلام الله مجید شما ارائه کردید. بحث مهمی هست، حالا امیدوارم بعدها این بحث رو گسترده تر هم بکنید، چون ما واقعا به این مباحث نیاز داریم. خود شما هم اشاره کردید که کلام الله مجید اصف متن ما هست و متن تمدن ساز ما هست.
درسته،
باید حتی این مباحث امنیتی و مباحث دفاعی ما هم منبعث از کلام الله مجید باشه. نکته پایانیتونه بفرمایید.
اگه اجازه بدید من مجدد تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز و عرایزم، و اینطوری ختم میکنم که بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. انشالله قدم گذاشتن در مسیر شهدا روزی ما باشه و عاقبت ما ختم به شهادت بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
انشالله. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از شما آقای آسیابانی و همینطور از شما جناب آقای بوریری که در این گفتگو در برنامه سیم و زر شرکت کردید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با این برنامه بی نهایت سپاس گذاریم. تا سیم و زر آینده، بدرود.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین.
نوشیدنی های نوشین.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش